سوره مبارکه نور آیه 62. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فاذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ما محل شاهدمون در این آیه تقریبا ذیل آیه است. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. صدر این آیه شریف درباره اثبات ولایت و حاکمیت الله برای پیغمبر هست که اصولاً دخالت در مسائل سیاسی بدون ارتباط با پیغمبر و اذن پیغمبر هیچ وجه امکان پذیر نیست. چون اول آیه میگه انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. خب این بخش اول آیه میگه انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله. خب مؤمن معلومه کسیه که ایمان به خدا و رسول بیاره. این الذين آمنوا بالله و رسوله آیا نعوذ بالله توضیح واضحات در مقام تأیید مؤمنین هست؟ خب در خود این مطلب که میگه انما المؤمنون اینون الذین آمنوا بالله و رسوله، بعض از آقایون مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی گفتن که مقصود اینه که مؤمنون کسانی هستند که ایمان حقیقی به خدا و پیغمبر بیارن. ما در الذین آمنوا بالله و رسوله هیچ عنوان دیگری جز این عنوان خود ایمان مشاهده نمی کنیم. ما البته روایتی هم در ضمن این آیه نداریم که اون روایت در حقیقت برای ما سابقه روایتی در مورد این آیه هست. شأن نزول بخش دوم و ذیل آیه است که مربوط به داستان حنظله غسیل الملائکه است. اما در خود صدر آیه ما روایتی نداریم. انما المؤمنون، انما از اداه حسره و الذين آمنوا بالله و رسوله، ما بگیم مقصود از ایمان، ایمان حقیقی است. یعنی مؤمنین کسانی هستند که واقعا به خدا و رسول ایمان بیارن. خب این در واقع یک نوع تحلیل و تأویلی است که آقایون دارن، والا هیچ کجای لفظ دلالت بر این تأویل و تحلیل نداره. الذين آمنوا هیچ ایمان واقعی نیست، یا هیچ ارزم موضوع ایمان حقیقی نیست که ما بگیم الذین آمنو مقصود ایمان واقعی و ایمان حقیقی است. خب از طرفی هم که ما نمیتونیم بگیم الذین آمنو توضیح مؤمنون هست، چون اگر بشه میشه توضیح واضحات، چون انما با اداه حصر آمده. انما المؤمنون یعنی معناش اینه که اصلا غیر از این مؤمن وجود نداره و غیر از این مؤمن کسی دیگری نیست. این که الذین آمنوا بالله و رسوله آمده برای این است که این حقیقت رو ثابت کند که ایمان به خدا و پیغمبر و اعتقاد به خدا و پیغمبر آمیخته با اعتقاد قبولی و پذیرش ولایت الله و حاکمیت الله هست. یعنی نمی شود کسی ایمان به خدا و پیغمبر داشته باشه ولی در این حال ولایت و حاکمیت الله رو قبول نکنه. یعنی کسانی که در عرصه زندگی اجتماعی و مدیریت اجتماعی و سیاسی به یه حاکمیتی غیر از حاکمیت الله اینها وابستگی یا اعتقاد داشته باشن، اینا مؤمن نیستن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه و علی امر جامع، که این واو و اذا کانوا علی امر جامع این واو جمعه، یعنی این که اینها در یک امر جامعی که قرار میگیرن، مقصود از امر جامعی امر فراگیر نسبت به همه مردم، امری که مربوط به زندگی جمعی هست که مقصود امر سیاسی امر اجتماعیه، که اینا وقتی در یک امر اجتماعی و امر سیاسی واقع میشون، اینها عرضم به حضورتون که لم یذهبوا حتى یستأذنوا، اینها در اونجا وارد نمیشن، دخالت نمیکنن، حرکتی رو انجام نمیدن، نظریه و عرضم به حضورتون که مدرعی رو ابراز نمی کنن، حتی یستأذنوا، دایی رو از پیغمبر که مظهر حاکمیت الله اذن بگیرن. این و اذا کانوا علی امر جامع، وابش واب جمعه، یعنی ایمان به خدا و رسول جمع بشود با این خصوصیت و با این ویژگی که در یک امر جامع یا در یک امر سیاسی اجتماعی که واقع شدن، اینا حتما اذن بگیرن و بر طبق نظر و رأی پیغمبر که مظهر الله هست عمل کنن. یعنی پس ما اگر بیایم ای الذین آمنوا بالله و رسوله رو با اذا کانوا به وسیله واو جمع کنیم، یعنی الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا، الذین آمنوا بالله و رسوله جمع بشه با اذا کانوا معه و علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، این دوتا مطلب در کنار هم، این عرض منحصرن معنای ایمان است و منحصرن مؤمنین هم چه کسانی هستند. پس الذین آمنوا بالله و رسوله رو ما اگر ما باشیم لفظ الذین آمنوا بالله و رسوله هیچ کجا نه ایمان واقعیه نه ایمان حقیقیه نه ایمان جدی، این مسائل و نظریات این مفسرین گفتن، چون ما از اینا همش تعبیره، تعبیر الذین آمنوا بالله و رسوله اینه که خب ما به خاطر گیر از توضیح واضحات نجات بدیم، بیایم بگیم آقا مقصود ایمان واقعی ایمان جدیه، اما در لفظ ما چیزی که دلالت کند بر وصف جدی بودن یا واقعی بودن ایمان ما نداریم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله و اذا كانوا، ما اگه واو رو جمع بگیریم یعنی اذا كانوا میشه شرط ایمان به خدا و رسول، چون اذا جمله شرطیه است دیگه، این میشه شرط ایمان خدا و رسول، که این جمله شرطیه و جزاش دوتایی و عرضم بزرگ قید میشن با الذین آمنوا بالله و رسوله، این ایمان با این قید این تعیین کننده ماهیت اصلی مؤمن هست و مؤمن منحصر به کسی است که این خصوصیت رو داشته باشه. پس بنابراین ما نتیجه میگیریم از این آیه شریفه که تا به اینجا آیه که دایستعزنو، بعضی هم دوباره از تشریح تصریح میگن همین رو، یعنی این مطلب رو زادم، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اینایی که از تو اذن میگیرن و در مسئله امر جامع اینها عرضم به حضورتون که هیچ کاری را از پیش خود انجام نمیدن، خودسرانه عمل نمیکنن، خودسرانه رأی نمیدن، اینا کسانی هستند که اینها ایمان آوردن به خدا و رسول خدا، یعنی در حقیقت و ان الذين استعدون ان اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، این جمله اسمیه آمده در مقام تفسیر و تبیین جمله اول آیه است که مقصود الذين امنوا بالله ورسوله صرف ایمان نیست، مقصود الذين امنوا بالله ورسوله به اضافه استیزانه، یعنی با قید استیزان انما المؤمنون هستند، انما المؤمنون الذين که ایمان دارن با قید استیزان، ایمان مقید به قید استیزان، اینها عرضم به حضورتون که منحصرن مؤمن هستن و غیر از اینها مؤمن نیستن. خب این مطلب یعنی اونقدر اهمیت داره که ذات مقدس پروردگار اول آیه انما آورده از عدات هست و بعد هم با ان الذين يستأذنون كاولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله این رو تأکید کرده و همین معنا رو کاملا توضیح داده. این مطلب عرضم به حضورتون که با این خصوصیت برای خب این استیزان چقدر مثلا اهمیت داره، چون آیا فقط به صرف این که اینها از پیغمبر اجازه، چون آیه گفتن در مورد جنگ که کسانی که وقتی پیغمبر می‌خواست بره به جنگ، افراد دیگه اگه می‌خواستن شرکت نکنن، اینا بدون اذن پیغمبر جنگ رو ترک نمی‌کردن، با اذن پیغمبر جنگ رو ترک کنن. ببینید ما خیلی مسائل داریم، خیلی احکام داریم، واجبات زیادی هم غیر جهاد داریم که علی ای حالن ترک این واجبات با یک عذر، بدون عذر ترک واجبات مثلا درست نیست. اما با این شدت و با این حدت ذات مقدس پروردگار بگه انما المؤمنون، انما اول کلمه بیاره، بعدم از دوباره بگه ان الذين يستأذنونك اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، این تنها یه مسئله عملی و یک ارزم بزرگتون یه مسئله فرعی نیست، یه هرچه از این مسئله اصلیه، فرعی جز اصول دینه. و این است که علا ایالن اگر کسی قائل به حاکمیت الله نباشه یا در مسئله مدیریت اجتماعی به غیر از حاکمیت الله حاکمیت دیگری رو این بخواد به رسمیت بشناسد، هی ایمان به خدا و رسول نداره. مؤمن منحصرا کسی است که در عرصه مدیریت اجتماعی امر جامع این قائل باشد به حاکمیت الله و اجرای حاکمیت به وسیله مظهر اجرایی خداوند که مظهر عظمت خدا معصوم علیه السلامه. خب دنبال آیه می فرماید که فاذا استأذنوا کل بعد شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. بحث ما در اینجا اگر یادتون باشه، ما قبلا بحثمون در باره ارزم به حضورتون که مسئله نحوه تعامل حاکم با مردم بود، این موضوعی بود که ما در بحثمون داشتیم، آیات رو جمع می کردیم. خب در نحوه تعامل مردم با حاکم مسئله که وجود دارد، یکی مسئله مدارای حاکم با مردم هست. به این که در مسئله اجرای حکومت جزء وظایف حاکم داره در مقابل مردم عدم سختگیری است، یعنی در این حالی که بایستی قاطعیت در مدیریت داشته باشه اما سخت گیر نباید باشه، در این قاطعیت مدارای با مردم. مسئله قاطعیت با مسئله مدارای با مردم این عرضم به حضور هیچ منافات نداره. یه وقت کسی اصلا در اصل حکومت و در اصل مدیریت آدم هر دم بیله، آدم ازم بیباکه، آدم بی ملاحظه است، خوب نیست. مدیریت قاطعیت میخواد، مدیریت درست نیست که کسی باید در جامعه مدیریت بکنه ولی در این حال قاطعیت در مدیریت خودش نداشته باشه. باید قاطعیت داشت، باید جد مدیر در مدیریت، مخصوصا مدیریت اجتماعی که پای سرنوشت مردم مطرحه، حتما باید جدیت داشته باشه، حتما باید قاطعیت داشته باشه. اما یه معنای برخورد و سختگیری و شدت با مردم نیست که حالا ارزم بودون توی هر روی هر مسئله صف وایسته و در این حال محاضیر افراد، مشکلات افراد رو در اجرای قانون یا در مسئله تبعیت از مدیریت نادیده بگیره، این درست نیست. مدیر در اینی که قاطعیت در مدیریت داره، معنای مدارا با مردم این است که افرادی که دچار محضور میشن و مشکلاتی پیدا میکنن در مقام اجرای یک وظایف همگانی، باید با اینا مدارا کرد، نبایستی صف گرفت، نباید سخت گرفت، نبایستی عرضم به حضورتون با شدت با اینها برخورد کرد. قاطعیت و جدیت با شدت و سختگیری تفاوت داره. سختگیری در جریان مدیریت دینی و مدیریت حاکم دینی نیست در اندیشه سیاسی اسلام. اونی که در اندیشه سیاسی اسلام مدارای با مردم هست. ولذا اینجا در ذیل این آیه خداوند پیغمبر دستور میده که اگر در این امور مربوط به شؤون حکومتی کسی ارزم بودون به خاطر محضوری که داره و مشکلی که داره، اگر کسی اومد و از شما اذن گرفت، فاذن لمن شئت منهم و استغفر لهم، این رو بهش اذن بده و براش استغفار کن. حالا اذن دادن به چه معناست و استغفار یا چرا؟ اینجا عرضم به حضورتون که در ذیل این آیه شریف شأن نزولش داستان ابی عیاش هست که حنظله ابی عیاش کنیش بوده، اسمش هم حنظله بوده، داستان حنظله غسیل الملائکه است. خب در این داستان هم دوری که شاید شما شنیده باشید، این آقای حنظله یا این آقای ابی عیاش، این عاشق و خاطرخواه دختر عموش بوده و سالها در این عشق به سر می برده و به خاطر آرزوی ازدواج خیلی مشکلاتی رو پشت سر گذاشته بوده تا اینکه در نهایت جریان این ازدواج فراهم شد و عموی آقای ابی عیاش راضی شد دخترش رو به ابی عیاش بده. مقدمات ازدواج فراهم شد و در شبی که بناس شب زفاف ابی عیاش باشه، داستان جنگ احد پیش آمد که فردا صبح اول وقت بعد مسلمان ها به میدان احد برن. خب اینم یه مرد جوانی که سالها در عشق دختر عموش به سر می برده و آرزو یک همچه مرحله‌ای رو داشته، روز اول زندگیش مصادف شد با روز جنگ احد. میدان احد هم میدان جنگ، معلومه بره زنده برگرده و اصلا از طرفی هم این عروسی رو که امشب به خانه میاره چطور سحر این روز که روز اول زندگی هست از او جدا بشه و به میدان جنگ بره. این اومد خدمت پیامبر اکرم و مشکلشو با رسول الله در میان گذاشت که من چه کنم. پیغمبر اکرم خب معلوم توجه فرمودن به مشکل او و این وضعیت او رو حس کردن. مسئله جنگ، مسئله جهاد یه مسئله قطعی و بسیار با اهمیت و جدی جریان نظام و حاکمیت دینی هست، ولی با همه اهمیتی که مسئله جنگ داره، این که پیغمبر وضع او رو حس کردن و احساس او رو تشخیص دادن، اولا یه نکته است که خب حاکم دینی و کسی که در مدیریت جامعه دینی هست، این بایستی ارتباطش با مردم در شرایطی باشد که دقیقاً احساسات اشخاص رو در مقاطع مختلف زندگی درک کنه. این حتما لازم نیست که این یک فرض کنه که پیغمبر یا امام معصوم باشه که به خاطر علم غیب یا اون برنامه خاصی که در ارتباط با خدا داره از واقعیت انسان ها برخوردار باشه. نه خیر، این یه عنصر باهوشی که دقیقاً وضعیت مردم رو درک میکنه، کسی که احساسهای باطنی مردم رو در میاره، کسی که با مردم کاملا محشور هست، با مردم در ارتباط هست، با جوانها واقعا مرتبطه و لذا احساسات اونا رو در عرصه جوانی به خوبی درک میکنه که الان در مقاطع مختلف زندگی اینا چه احساس دارن. نکته داستان حنظله غسیل الملائکه، قبل از این که ما بگیم پیغمبر خواست با حنظله غسیل الملائکه مدارا کنه که به عنوان یک اصل در تعامل با مردم به وسیله حاکم دینی قابل توجه است، این که پیغمبر احساس او رو درک کرد، این مهمتر از مدارای پیغمبره که رسول الله خب دید یه جوان آمده خدمت پیغمبر، به اونم در یه موقعیت حساسی که پیغمبر آماده جنگ میشه، اونم یه جنگی که در این حال مسلمان ها و پیغمبر غافلگیر شدن، دشمن تاخته آمده پشت دروازه مدینه و تازه به نزدیک مدینه رسیدن، پیغمبر فهمیدن که اینا آمدن برای جنگ گردن. خب در یه جنگ با این اهمیت سرنوشت سازی که پیغمبر در این جنگ غافلگیر شدن و الان تمام فکر پیغمبر و ذهن پیغمبر مشغول مسئله جنگه، حالا یه آقا پسری بیاد مسئله عرضم به حضورتون که شب عروسیشو مسئله عشقشو با پیغمبر مطرح کنه، خب خود این عمل خانقاه یه آدم معمولی باشه مردم بیاره پیکار ما در چه وضعیم، تو فکر چی هستی؟ مهم اینه که پیغمبر اکرم در یک همچی شرایط خاصی که قرار داشت احساس این جوان رو درک کرد. و به این عزیزان ما در مسئله تبلیغمون، مدیریت اجتماعیمون در عرصه حتی تبلیغ، حتی وزر حاکمیت در عرصه تبلیغ، ولی جهد رو داشته باشیم که احساس جوانها رو درک کنیم. ما الان نقطه ضعفمون در خیلی جا بعضی بزرگان ما این است که اینها نه تنها ارتباط با جوان ندارن، اینا اصلا احساس جوان رو درک نمی کنن. پیغمبر اکرم امتیازش درک احساس این آقای ابی عیاش بود، یعنی پیغمبر خوب توجه کرد بابا این آقا پسر جوونی که شب عروسیش هست، اونم یه عروسی معمولی نه، یه عروسی که سالها در عشق یک معشوقه به سر می برده و دستش نمی رسیده و الان بود دستش رسیده، عروسی هم عروسی معمولی نبوده، همچه عروسی خاصی. خب و بلافاصله این آیه نازل شد که و فاذا استأذنوا لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، که ای پیغمبر وقتی که اینا میان استیزان میکنن از تو به خاطر موقعیتی که دارن، تو هم به اونا اذن بده و استغفر لهم الله، برای اینا استغفارم بکن. خب پیغمبر اکرم اجازه داد که آقای حنظله غسیل الملائکه به میدان جنگ نیاد و این در شب در روز اول زندگانی خودش زندگیشو شروع کنه، حالا در مراحل بعدی جبران میکنه در میدانهای جهاد، وقتهای دیگه میاد. خب حنظله هم تقریبا از پیغمبر اذن گرفت، فقط یه تموم شد. اما در این حال وقتی که سحرگاه اون روز حنظله در کنار معشوقش بود و صدای پای رزمندگان و شنید که اینا تو کوچه دارن میدونن خودشون به پیغمبر برسونن و حرکت کنن به طرف دشمن، ای آروم نگرفت و این حرکت کرد با همون حالت جنابت پشت سر پیغمبر اکرم راه افتاد و آمد به میدان جنگ. تو میدان پیغمبر آقا پسر جوون رو دید، صداش داد فرمود مگه من با تو موافقت نگردم که امروز به جنگ نیای، امروز روز اول زندگیته؟ عرض کرد یا رسول الله من نتونستم تحمل کنم که شما بیایید به میدان جنگ با مسلمان ها و من در کنار معشوقه ای که سالها آرزوی وصلشو داشتم در کنار او روز اول زندگیمو بگذرونم. و بعد در همو حال جنگو شروع کرد، به شهادت رسید و پیغمبر اکرم خبر دادن که برای غسل حنظله ملائکه و فرشتگان از آسمان آمدن، چون با حال جنابت وارد میدان جهاد شد و فرشتگان آمدن و حنظله رو غسل دادن و معروف شد در بین مسلمان ها به حنظله غسیل الملائکه. نکته ای که اینجا هست، چرا خدا میگه واستغفر لهم؟ اگر فعزن اذن بده، بزن گناهی نکردن، اینا که اومدن از پیغمبر اذن گرفتن، میگه وقتی اذن گرفت فاذن لهم، خب آقا آمده میخواد به میدان جنگ نیاد یا در یه مسئولیت دیگه اجتماعی شرایطی داره که نمیتونه این مسئولیت رو انجام بده، خب این آمده اذن گرفته پیغمبر رو اذن داده، چرا پیغمبر باید استغفار کند؟ واستغفر لهم، استغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. مقصود از این استغفار این است که یعنی اولا خود پیغمبر وقتی که در مقابل او عرضم به حضورتون استغفار میکنه، بهش اذن میده و بعد استغفار میکنه، این استغفار پیغمبر برای تطیب نفوسه. یعنی این کسی که آمده از پیغمبر میخواد اذن بگیره که یه امر جامعه، یه امری که همه مردم دارن انجام میدن، این یه نفر انجام نده، خب یه همون وقت یه حالت ناراحتی داره دیگه، خانه‌ها خودشو در یه نقطه پایین تر میبینه، احساس کسر میکنه، احساس کمبود میکنه در مقابل سایر مسلمان ها. همه میخوان برن به جنگ و این نره به جنگ و این کنار زنش تو شهر بمونه و تو خانهش بمونه، در حالی که همسن و سالای او و جوانهای دیگه همه در میدان جنگن. این احس برگه یک همچه احساس کمبودی بهش دست نده در مقابل اذنی گرفته، خداوند میگه واستغفر لهم، یعنی در مقابله آدم که میگه آقا اشکال نداره برو بدن بگو که خدا انشالله تو رو ببخشه، خدا تو رو بیامرزه، این رو بگو برای که اون احساس کمبود او موجب ناراحتی او نشه، او احساس کم با او احساس کم بود تطییبی نسبت به این استغفار پیغمبر، تطییب از باب تطییب نفوسه، نه از بابی که او گناهی کرده پیغمبر برایش طلب آمرزش کنه، نه
استغفار برای تطییب نفوسه.
تطهیر عرض نگردن، تطییب. تطییب با تطهیر فرق داره. تطییب نفوس یعنی تطییب نفوس برای احساس کمبودی نکنه، احساس کسری در وجودش نکنه. نظام میگه عرضم به حضورتون که از باب تطییب نفوس ای پیغمبر تو استغفار کن که او زمنی که با اذن پیغمبر روبرو شده با رحمت و مهربانی پیغمبرم روبرو بشه. یعنی استقبال به معناست که فرض بفرمایید شما به یه نفر میخواد بگید آقا مثلا تو این کار انجام نده، بعد این کار انجام هیچ اشکال نداره، عیبم نداره، بعد جبران میکنی، بعد درستش میکنی، هیچ مسئله ای نیست، این رو بگیر و آرومی آرامش پیدا میکنه دیگه. این برای اون آرامش و تطییب نفوس میگه و استغفر لهم الله ان الله غفور رحیم، و خدا هم غفور و رحیمه. این غفور و رحیم بودن و خدا هم که خداوند تسلیم میکنه ان الله غفور و رحیم، در حقیقت باز در همون تأیید تطییب نفوسی است که پیغمبر انجام میده. نگی گناهی کرده والا تو طلب آمرزش کن که در مقابل گناهی که انجام داده. خب این عرضم به حضورتون که این آیه شریفه در مورد مسئله مدارا کردن با مردم به عنوان یک عرضم به حضورتون که خصوصیت در نحوه تعامل حاکم با مردم. خصوصیت دوم مسئله است که آیه معروفی است که این آیه رو عرضم به حضورتون که ما در دعا هم زیاد مهم، سوره مبارکه نساء آیه 64، و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نکته دیگری که ما بعد از مدارا با مردم داریم این است که در مقابل عناصر متجاوز و عناصر متخلف جامعه حاکم دینی وظیفش باز برخورد خشن نیست. وظیفش این است که اگر یه عنصر متخلف واقعا از تخلفش، یه وقتی آدم متخلفیه رو تخلفش ایستاده، در مقام سودجویی بوده، در مقام بهره برداری نامشروع بوده و یا آمده از قانون تخلف کرده یا خلافی رو انجام داده، خب این عرضم حضورتون که جریان حکومت و مدیریت باید قاطعی و قاطعانه با متخلف برخورد کنه. ببینید ما دو جور متخلف داریم، یه متخلفی داریم که در تخلفش اونقدر مقاوم هست که خودش یعنی به دست یک مأمور اجرا تخلفش کشف شده، بعدم فرار میگرده، یه جور هم میخواسته خودش رو نجات بده، آخرش گیر افتاده. خب اینجا طبیعی است که باستی با متخلف برخورد کرد دیگه، به برخورد قانون متخلف داشت و در برخورد با متخلف هم باستی قاطعیت به خرج داد، یعنی هیچ کوچکترین کوتاهی، رخوت، سستی در مقابل تخلف متخلف نبایستی حاکم از خودش نشان بده. اما یه متخلفی است که از تخلفش نادم و پشیمانه، یعنی این متخلفی نیست که به دست مأمور قانون دوچار شده و متخلفی نیست که در تخلفش عرضم به حضورتون که جوری متعمد بوده ادامه هم داره میده و جوری هم هست که اگر وقت دیگر هم باز دست پیدا کنه این تخلف رو انجام خواهد داد، نه پشیمان نادمه و این در حال ندامت و توبه قرار گرفته دیگه. با متخلف نادم نبایستی اونجور برخورد کرد و متخلف عرضم به حضور دیگه مصر بر تخلف برخورد میشه. خب این متخلف نادم شما از کجا یه آیه استفاده میکنید؟ میگه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، از کلمه جاءوك ما استفاده میکنیم. یه وقت انهم ظلموا انفسهم، کسانی که ظلم نفس کردن و متخلف شدن، شما رفتید اینا رو گرفتید، چون مأمور شما اینا رو گرفته در این تخلف، فرق داره با اینکه متخلف خودش بیاد پیش شما، بیاد خودشو معرفی کنه، من متخلفم. متخلفی که خودشو میاد معرفی میکنه، خب این متخلف نادم از تخلفه. معمولا در قوانین حقوقی همه اندیشه‌های سیاسی این است که هر کجا یک حاکم، یک مدیر بر متخلف دست پیدا کرد بایستی مر قانون در مورد او اجرا بشه. اما در اساس حکومت اسلامی و حکومت دینی نیست. یعنی فرق داره، یه متخلف نادم و یه متخلف غیر نادم. یه متخلفی که از تخلفش نادمه، به شیمان خودش آمده خودشو معرفی میکنه، با اون متخلفی که نخیر بر تخلفش ایستادگی کرده، راه تزویر رو پیش گرفته، آخرش به چنگ افتاده. یه هر دو یه جور نیستن. با متخلفی که نادم از تخلف جوری بود برخورد کرد، این میگه ولو انام زلم و جاوک، اینایی که ظلمه به نفس کردن و متخلفن، خود اینا بیان پیش تو، استغفر الله و استغفر لهم الرسول و جد الله توابا رحیما. یعنی اینا اگر اومدن پیغمبر اکرم بایستی با اینها جوری برخورد کنه، به جایی که بخواد اینها رو عقوبت کنه، با اینها برخورد خشن داشته باشه یا مورد عتاب قرار بده، با این که متخلف است، استغفر لهم الرسول. اینا طلب آمرزش میکنن، پیغمبر هم اینا طلب آمرزش کنه، خداوند هم توبه اینا رو میپذیره، به ندامت اینا رو قبول میکنه. این آیه شریفه صدر آیه میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر این که این بایستی مورد اطاعت قرار بگیره. در آیات قبل بحث تحاکم طاغوته. ببینید الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن و بعدیان قبل از پیغمبر ایمان آوردن، اینها ارزم علم تر، آیا تو میبینی که اینا بیان دنباله طاغوت رو بگیرن و حاکمیت طاغوت رو بپذیرن و در این حال در تحت اطاعت طاغوت واقع بشن؟ یعنی در حقیقت آیه مبارکه 60 از این سوره مبارکه داره میگه که اصلا مؤمن، آدم مسلمان، زیر بار طاغوت و حاکمیت طاغوت نمیره. هر حاکمیتی غیر از حاکمیت الله از نظر ما حاکمیت طاغوته. حالا چه حاکمیت مبتنی بر ظلم، زور، استبداد و دیکتاتوری باشه، چه حاکمیت مبتنی بر یک نظام دموکراسی باشه، فرق نمی کنه. این حاکمیت غیر حاکمیت الله طاغوته. و بعد خدا به پیغمبر میگه علم تر الالذین یزعمون، اینا که میپندارن ایمان دارن. چون کسی که ایمان داره و خدا رو باور کرده که به هیچ وجه پیش طاغوت نمیره، حاکم طاغوت نمیپذیره. حتی اینا که پنداشتن ایمان آوردن، نه اینکه اینا یقین دارن، یعنی که واقعا ایمان واقعی داشتن، خودشون خیال میکنن ایمان دارن، آیا اینا هم میبینی که اینا حاکمیت طاغوت رو بپذیرن؟ بعد میفرماید که دنبالش و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول
هر یه
تحاکمو از باب تفاول، یعنی این به طرف میخوان
حاکم
ظالم
رو همون چیزی
اینا بهشون
چیز کنه، حکومت بکنه.
یه تحاکمو، تحاکم از باب تفاول میتونید برای و متابعه فعل است.
متخاصمین باید منو
بشه تاغوت، بله تا متخاصمین نیست. به این حاکمیه تاغوت هم است، در کل مطلقی مربوط به افراده، فرق نمی کنه چه در تخاصم چه در غیر تخاصم. اینا ان یتحاکمو، تحاکم به معذباب تفاعله، تفاعل به معذباب متابعی فعل است، یعنی پذیرش حاکمیت طاغوت. توجه کردید؟ پذیرش حاکمیت طاغوت. اینا بیان و عرضم به حضورتون که بپذیرن حاکمیت طاغوت رو. حالا حاکمیت طاغوت یا به صورت عرضم به حضورتون که مقام فصل خصومته، یا حاکمیت طاغوت به عنوان مدیریت طاغوته، فرق نمی کنه، هر دوش حاکمیت طاغوته. انیتها که مولد طاغوت، یعنی آدمی که ایمان به خدا آورده، حتی کسانی میپندارن ایمان به، اونایی که ایمان آورده که اصلا همچیزی محاله در مورد اونا، اما حتی اونایی که میپندارن ایمان به خدا آوردن، تا میبینه که اینا برن، چون اینا یه دشون دنبال این مسائل بودن که یعنی تاگم ال طاغوت. و آیه بعدش رو توجه ببینید، آیه بعد میگه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. یعنی اینا کسانی که وقتی اینا رو میخوان بیارن دعوت کنن به ما انزل الله، اینا منافقی میان جلو اینا رو میگیرن و نمیگذارن که اینا تسلیم ما انزل الله بشن. و فکیفه اذا اصابت و مصیبه. حالا نرفتن به ارزم به حضورتون که تحاکم طاغوت، حالا به قول شما چه در فصل خصومت باشه چه در بقیه مسائل اجتماعی شه فرق نمیکنه. یعنی کسی که حاکمیت طاغوت رو میپذیره دلا یه بعدش فصل خصومته، ابعاد دیگه هم داره حاکمیت طاغوت، همش که ارزم به حضورتون فصل خصومت نیست. این ارزم این اولا که خب بعضی از این آیاتی که ما میام استدلال میکنیم خودی اصلا یه بحثی است که بعضی از آقایون ما در توی بزرگان هم کسانی داریم که ادعا مرحوم شیخ انصاری مثلا تو بحث ولایت فقیه خیلی جاها آمده میگه اینا مال فصل خصومته، اینا مال اصلا به حضورتون که حاکمیت نیست. مال ببینید فصل خصومت رو ما نمیتوانیم جدا کنیم از سایر ابعاد حاکمیت. یعنی اگر آمدیم گفتیم آقا این فصل مربوط فقط فصل خصومته، خب فصل خصومت ولی نیست که ما بیم آقا حاکمیت طاغوت مدیره طاغوت بپذیریم فصل خصومت رو قبول نکنیم، اینا از آن قابل تفکیک نیست که. یعنی شما یک بود از ابعاد حاکمیت طاغوت که فصل خصومت بپذیرید حاکمیت طاغوت پذیرفتید دیگه. بحث ما این است که وقتی که فصل خصومت رو منع میکنن بقیهش هم به طریق اولا منع میشه. بنده اگر بنا شد که در فصل خصومتی که اختلاف دارم به طاغوت حق مراجعه ندارم، اما من حاضرم فرض کنید به طاغوت جایزه یا برم مالیات بدم، به طاغوت برم کمک کنم، یا در بقیه موارد بنده سلطه طاغوت رو بر خودم بپذیرم، در فصل خصومت جایز نیست، بعد بقیه موارد هم جایز نیست. ما نمیتونیم بیایم آقا اینجا تجزیه کنیم بگیم فصل خصومت رو جدا کنیم از بقیه مسائل. یعنی ما میگم فرقی نمیکنه در هر حال. اینجا محل بحث من اینه که این و ما بعد در تمام نفکیفه ادا اصابت و مصیبت و ما قدمت ایدیم تم مجاوه احلفون بالله ان اردنا الا احسان و توفیقا اولایک الذین یعلمون الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و عظهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. تا به اینجا که آیه 63 هست، از آیه 60 تا 63 میگه اینایی که حاکمیت طاغوت رو پذیرفتن بعد اینها دوچار مشکل میشن و بعدم میان پیش تو و عرضم به حضورتون که یحلفون بالله قسم میخورن که ما مثلا قسممون این نبوده که اونا رو بپذیریم، یا قسم میخورن که دیگه مثلا از این نمیریم، یا فرض بفرمایید که این اینا به این قسمشون و اینا گوش نده، اینا از اینا اعرضهم و عزهم میگه اعراض میگه اینا رو موعظه کن و قول لهم قولا بلیغا. اما این فرزن اون میگه به قسم اینا اعتنا نکن، اینا که اینا یزعمون انهم آمنوا بالله، اینا ایمان به خدا ندارن، خیال میکردن ایمان به خدا دارن و در ردیف مؤمنین بودن اما ایمان واقعی نداشتن، اونا خدا رو باور نکردن. اگر ایمان واقعی داشته باشن اینها هیچ وقت حاکمیت طاغوت رو قبول نمیکنن، اینا ایمان واقعی نداشتن. اینا وقتی میان یحلفون بالله قسم میخورن تو در اینا اعراض کن، قبول نکن قسم اینا رو، ابدا وعظهم و قول لهم قولا بلیغا، اتمام حجت بر اینا بکن که بر اینا اتمام حجت بشه، موعظه و اتمام حجت رو نسبت اینا داشته باش. چرا این کار بکن؟ فعرض عنهم، اینا که خیال اینا ایمان نداشتن، خیال میکردن ایمان دارن، چرا اینجوری با اینا برخورد بکنی؟ به خاطر اینکه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما اصلا هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه این مطاع مردم قرار بگیره، مردم از او اطاعت کنن باذن الله. خب در اینجا این باذن اللهی که خداوند میفرماید در این اذن الله، این و ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله، در واقع رد وضعیت اون افرادی است که از امون انهم آمنوا بالله و رسوله. در مقام رد وضعیت اونها میگه پیغمبر که آمده، پیغمبر آمده که مورد اطاعت واقع بشه، ما پیغمبر رسیدیم که مطاع بشه، پیغمبر برای این نفرستیم که بیاد فقط عرضم بزرگتون که یه عده مردم دورشو بگیرن، بعدم به تعبیر بنده، حالا شاید تعبیر خوبی نباشه، پیغمبر رو ما نفرستیم، پیغمبر یا شیخ عرضم بزرگتون که خوشباوری باشه که حالا یک عده بیان هزار یک جنایت بگم و دوروری هم داشته باشن و یه اظهار لحیه بگم و هم قبول کنه اینا رو، پیغمبر نیست، پیغمبر رو در مورد مطاع بشه، مورد اطاعت واقع بشه. ولذا پیغمبر بایستی مدیریت کنه، بایستی حکومت کنه. ببین این آیه از او آیاتیست که دلالت میکند که هر پیغمبری که رسالت دارد حتما اون پیغمبر مدیریت اجتماعی داشته. انبیایی که رسالت نداشتن اینها مدیریت اجتماعی نداشتن. این که خداوند میفرماد که در قضیه طالوت میفرماد و اذ قالوا للنبی لهم بعث لنا ملکا، خب یه دبی های استدلال کردن که دین از سیاست جداست و اگه چون دین از سیاست جداست اینا آمدن بنی اسرائیل به پیغمبر گفتن ای بعث لنا ملکا، از خود او نخواستن ارزم بزن حکومت رو و مدیریت رو، گفتن برای ما یه ملکی رو تعیین کن او مدیریت کنه و حکومت کنه. اینا به کی گفتن؟ ادغالو لنبی، به نبی گفتن نه به رسول، اون نبی بود رسول نبود. ادغالو لنبی لهم بعد لنا ملکن، ولی اگر رسول بود یه معنیش بود بگن که ای بسلنا ملکن، خود او رسول خودش ملکه، خودش مدیریت داره، خودش ارزم به حضورتون که زمامدار اجتماعه. یا آیه شریف میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر این رسول مورد اطاعت مردم قرار بگیره باذن الله. چرا باذن الله میگه خدا؟ به خاطر دو جهت. یکی اینکه یه عده حتی در زمان خود پیغمبر هم بودن، نه خیال میگردن اطاعت مخصوص خداست، پیغمبر یه بشریه که عرضم به حضورتون که مثل همه بشرها، این فقط آورده که وحی رو به مردم برسونه، پیغمبر لازم نیست مطابق مورد اطاعت قرار بگیره. مثلا خیلی جاها پیغمبر مثلا این مطلب مینا میگفت، مینا بس پیغمبر بزنه حرف تو حرف خداست، این دستور تو دستور خدایه. در قضیه قدیر هرثمن نعمان فهری اون این که تفسیر آیه شریف سهل سال شان نزول آیه سهل نگه، هرثمن نعمان فهری وقتی اومد به پیغمبر اعتراض کرد راجع به نسب امیرالمومنین علیه السلام به مقام امامت و بعد هم پیغمبر حرفش این بود، سوال اول هرثمن نعمان فهری این بود که وقتی اومد گفته که با یه اون وضعی داشت از شطورش پیاده شد و دم مسجد و با عتاب و خدا وارد شد، حتی میگن پیغمبر سلام نگرد توی مسجد و گفته که یا رسول الله، البته تعبیر پیغمبر یا رسول الله داشت، آیا این که تو علی رو نصب کردی این خواست تو بود، نظر تو بود، یا این امری از جانب خدا بود؟ این سابقه داشت اینجور سوال از پیغمبر. بعضی از دامه ضعیف الایمان از پیغمبر میپرسن هازا امر منک او من الله، اینجور بحث کردن با پیغمبر، سوال کردن. برای آدم های ضعیف الایمان سابقه داشته که هر سن نعمان فهری هم با او عتاب و شدت آمد همین سوال کرد که آیا این عرضم به حضورتون که حرف توست یا یه امری از جانب خداست؟ پیغمبر بر هو امر من الله، یه امری از جانب خداست، که بعد برگشت و گفت خدایا اگر پیغمبر تو راست میگه الان یه سنگی از آسمان به سر من بیاد و من هلاک بشم، روز حکومت علی رو نبینم و این وسیله بشه که مردم صدق پیغمبر تو هم بر مردم ثابت بشه، که تا نزدیک شطورش که رسید قبل از اینکه شطورش برسه خب یه صدای مهیب انفجاری در فضا بجید، پیغمبر مسلمان ها از مسجد اومدن بیرون، دن سنگی از طرف آسمان میاد، قبل از اینکه به شطورش برسه این سنگ بر سرش اصابت کرد و اونجا جان داد و هلاک شد. به یه آیه ناظر شد سهل سائلون به عذاب واقع. پس اگه هر سن نعمان فهری اومد از پیغمبر میپرسه هو امر من الله، در واقع این سابقه داشته که جو سال. چرا جنا معتقد بودن که پیغمبر قابل اطاعت نیست؟ این عرضم به حضورتون که اطاعت پیغمبر اطاعت یک بشره و ما باید مطیع خدا باشیم، اطاعت بشر در کنار اطاعت خدا شرک به خداست. آیه میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، این آیه تقریبا شبیه آیه است که من یطع الرسول فقط اطاع الله، این در واقع مثل اون آیه است، اونم بعد همین سوره مبارکه نساء آمده که اینجا فرمودی و ما ارسلنا الا لیطاع باذن الله، یعنی اطاعت پیغمبر و اطاعت رسول اطاعت مستقلی در عرض اطاعت خدا نیست، در طول اطاعت خداست، یعنی به وسیله اطاعت رسول شما به اطاعت خدا میرسید. این به اذن الله پیغمبر متواقع میشود، خود خدا اجازه داده که متواقع بشه، نه اینکه پیغمبر در مقابل خدا یه متاعیست، یه متاع خدا، یه متاع پیغمبره که در عرض خدا باشه. بعد میفرماد ولو انهم ظلموا، اینا که آمدن گفتن یه حلفونه بالله حرفشون رو قبول نکن، این ولو انهم در واقع این مربوط بحث قبلی آیات، اگر اینا آمدن توبه کردن خودشون آمدن، یعنی این متخلفیست که نادم ولو انام ظلم و جاوک، خودشون آمدن پیش تو و اینا بعد در حالی که نادم و دشمن بودند، واستغفر الله و استغفر لهم الرسول، طلب آمرجه هم از کردن. بعد پیغمبر برای طلب آمرجه کنه، لوجد الله توابا رحیما. خب ذیل آیه می فهماند که پیغمبر برخوردش، یعنی حاکم دینی برخوردش با متخلف نادم، با برخورد با غیر متخلف غیر نادم بایستی متفاوت باشه. اینم عرضم به حضورتون که از مجموع آیاتی که در مورد نحوه تعامل حاکم با مردم داریم، یه آیه باقی مونده که مسئله همزبانی با مردم هست که رو انشالله در هفته آینده هست.